عنوان سخنی که همکنون در خدمتون خواهم داشت رابطه ازدواج و خانواده و موضوع خوشبختیه. همونطور که میدونید مسئله اصلی و اساسی یا اصلی که در جهان هست مسئله بود و نبوده. جهان و یا عالم، عالم کون و فساده و میدونیم هر چیزی که به وجود بیاد حتما نابود میشه و در حالی که بودن و نابود شدن برخی از اوقات لحظه یا دقیقه یا دوران کوتاهی است یا دوران کوتاهی است، مسئله اصلی و اساسی اینه که در میان دو بود و نبود یا میان برخی از اوقات دو عدم یه دورانی هست به عنوان دوران هستی که من و شما درش هستیم و به همین جهت است که برای این بودن ناچار به رعایت یه اصولی هستیم که در طبیعت شاید همیشه این چنین بوده یا بعداً تغییر پیدا کرده. موجودات یا تکثیر شدن و یا با هم مخلوط و ترکیب شدن و موجود دیگری رو به وجود آوردن. به بیان دیگه در جهانی که پدیده‌ها و موجودات خلق میشن و بعداً نابود میشن یه راهی، یه روشی به جهت بودن و به جهت ایجاد شدن و بعداً از میان رفتن احتمالاً اجتناب ناپذیره و میدونیم که برخی از موجودات از طریق تکثیر به نوعی حیات موجودات مانند خودشون رو ادامه میدن یا به بیان دیگه سبب میشن که آنچه که به عنوان نوع اون موجود هست بتونه ادامه پیدا کنه. یعنی باکتری ها احتمالاً چنین میکنن که 1 به 2 و 2 به 3 و 3 به 4 تبدیل میشن، اما یا از آغاز یا در میانه راه قرار بر این شده که دو موجود با هم ترکیب بشن و از ترکیب این دو موجود موجود سومی به وجود بیاد که معمولاً مختلف و متفاوت است از اون دو و در خصوص انسان تقریباً نیمی از این و نیمی از اون رو داره و بعداً از ترکیب اونهاست که انسان به وجود میاد. بنابراین از این اختلاط و مخلوط شدن دو تا آدم که از ترکیب دو جزئی از اجزای وجودشون به نوعی سومی رو موجب میشن و به وجود میارن و میدونیم اصولا مسئله اصلی و اساسی حفظ ژن و انتقال ژنه. یعنی قواعدی وجود داره که برخی از اوقات شاید من شما رو به این نتیجه برسونیم که اصلا موضوع موجودات در تحلیل نهایی این است که ژن خودشون رو حفظ کنن و ژن خودشون رو به نسل بعد منتقل کنن و به نوعی همه طبیعت برای رسیدن به یه چنین هدفی سازمان یافته و من و شما رو در یه چنین وضعیتی قرار میده. به خاطر همین هست که در حیوانات شما میبینید یک کشش جسمی و بعداً جنسی بین دو موجود فراهم میشه و در حیوانات با توجه به درجاتی که اون لیمبیک سیستم یا مغز میانه رو دارن که زمینه احساسی و عاطفی داره، این زمینه جسمی و جنسی ترکیب به یه زمینه عاطفی میشه، به طوری که نه خزندگان بلکه پستانداران از فرزندان خودشون مواظبت و مراقبت میکنن. شما میدونید که یه خزنده به دلیل اینکه اون قسمت لیمبیک سیستم و حالت عاطفی رو نداره به راحتی از رو فرزند خودش رد میشه و اون رو له میکنه و به هیچ وجه برای او فرقی نمیکنه که موجودی که دور بر او هست فرزندش یا نیست، با او مانند یک قطعه سنگ و چوب برخورد میکنه. همونطور که اگر حیوانی رو قسمت‌های لیمبیک سیستمش رو آسیب بهش بزنن، برخوردش با بقیه حیوانات مانند خودش حتی بچه‌های خودش به صورتی است که اصلا اونا مثل این که وجودی ندارن و در خصوص انسان البته آزمونی نشده ولی برخی از وقت افرادی که اون قسمت رو از دست دادن کاملا حالت بی‌تفاوتی نسبت به همه اطرافیان و نسبت به سایر انسان‌ها داشتن. بنابراین در حیوان اتفاقی که میفته این است که به دلیل آنچه که غریزه هست که یک نیروی عمیق سنگین درونی است، تغییرات فیزیکی موجب به تغییرات و تغییرات جنسی زمینه‌های عاطفی رو فراهم میکنه و در نتیجه دو موجود رو به هم نزدیک میکنه و میبینیم که در حیوانات مخصوصا در ایام باروری و بارداری میان دو موجود چه اندازه همکاری، مساعدت و مواظبت و مراقبت تا حد و مرز فداکاری است. یعنی برخی از اوقات موجودات برای نگه داشتن بچه‌های خودشون جان خودشون رو هم به خطر میاندازن. اما وقتی به انسان میرسیم، میدونیم که انسان غریزه نداره و مخصوصا غریزه جنسی نداره، و در نتیجه با وجودی که ارتباط انسانی همچنان جنبه فیزیکی داره و جنبه جنسی داره، این زمینه فیزیکی و زمینه جنسی به دنبال خودش حالات احساسی و عاطفی و هیجانی رو موجب میشه. یعنی فقط اون زمینه‌های عاطفی حیوان رو نداره، یه مفهوم دیگری از احساس و هیجان رو با خودش همراه خواهد کرد و نه تنها زمینه احساسی و هیجانی رو درگیر میکنه، مسئله عقل رو به نوعی در صحنه میاره. یعنی برای اولین بار شما با موجودی روبرو میشید که در تحلیل نهایی عشق واقعی حقیقی نتیجه تفکر و تعقل و اندیشه انسانی است، و به بیان دیگه احساس و هیجانی که از عقل ریشه میگیره احساس و هیجان سالم مفید سازنده هست، در حالی که احساس و هیجانی که از حس یا تخیل و یا حتی هوش نتیجه میشه احتمالاً دایره‌ای بسته و محدود و برخی از اوقات بسیار مضر و خطرناک داره. بنابراین مسئله در تحلیل نهایی به اینجا میرسه که از نظر انسان موضوع اصلی و اساسی مسئله عشقه، که نه تنها علت خلقته، مسیر و مکانیزم خلقته، جهت و هدف خلقته، و موضوع عشق به یک باره اهمیتی رو پیدا میکنه که در هیچ جای دیگه مطرح نیست. به نظر من نگاهی که مبتنی بر دانش و بینش واقعی هست، عشق قانون خلقت، ناموس خلقت و اصل و اساس، همان گونه که گفتن حتی علت خلقت و هدف خلقت. اما در اینجا باید با موضوع و مسئله روبرو بود که در حالی که زمینه ای از عشق در وجود ما هست و برای این مدت کوتاهی هم ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری رو داریم که به چند ماهی بیشتر نمیرسه، اما میشه عشق رو به عنوان یک آموخته انسانی در وجود خود کاشت. و به همین دلیل است که من معمولا ترجیح میدم این مطلب رو در قالب تعبیری بیارم که درست مانند بدنی که تقریبا 80% آبه و 20% املاح و مواد دیگری است که من و شما رو تشکیل داده، روزی که من و شما به این دنیا میایم، خداوند یا طبیعت به پدر و مادر من و شما اون املاح و مواد رو که 20% میده و به اونها میگه که شما این مواد رو دارید، این اجزا و ارکان رو دارید، و اگر به اون 80% آب رو اضافه کنید، از اون یک انسان سالم ساختید. بنابراین انسان با داشتن مواد اولیه و اضافه کردن اون 80% آب به نوع سالم و کامل خودش تبدیل میشه. ولی اگر پدر و مادر این آب رو که به نظر من هیچ چیز جز محبت و عشق نیست به فرزند خودشون ندن، دو تا اتفاق برای من و شما میفته که معمولا هر دو رو به نوعی بازی میکنیم. یکی این که موجودی هستیم مچاله، موجودی هستیم در حقیقت به هم ریخته و در هم آمیخته. علتش این است که یه بدنی است که اون آب رو نداره و در نتیجه فرو ریخته. و دوم این که به خاطر اینکه مانند یک چنین موجود مچاله تفاله‌ای به نظر نیاییم، وجود خودمون رو با هوا یا از طریق هوا پر می‌کنیم. یعنی من حالا در حقیقت همون ظاهراً موجودی هستم که دیگران هستن، ولی واقعیت مثلا این است که در من حال دیگه هوا هست، نه آبی که ضرورت داشته، و تا زمانی که از راه دور با دیگران در ارتباطم به نظر سالم و کامل میرسم، اما وقتی که به شما نزدیک شدم، اگر فشاری به من داده بشه، یا اون باد خالی میشه یا اون وجود چروکیده من خودش رو نشون میده. و به همین جهت است که مسئله اصلی و اساسی در خصوص انسان این است که آیا این عشق و محبت در وجود من کاشته شده، و یا اگر نکاشتن، آیا من و شما بعد از 18 سالگی اون رو در وجود خودمون کاشتیم، یا به نظر من مانند شاید درصدی نزدیک 60% به این دنیا میاییم و جز ایام موقتی بدون اینکه با هیچ عشقی ارتباطی داشته باشیم از این دنیا میریم، و بدون اینکه با این واقعیت و حقیقت اصلی و اساسی آشنا بشیم زندگی ما به آخر میرسه. در حقیقت تعبیرش رو میشه به صورت دیگری داشت که من و شما درست به این دنیا مانند یک کرم ابریشم میاییم که اگر در این مرحله کرم بمونیم همچنان کرموار زندگی میکنیم، ولی اگر به ما اون مایه حیات رو که عشق و محبت بدن، مانند کرمی که به پروانه تبدیل میشه، پروبالی در میاریم و حالا مانند یه پروانه زیبا پرواز میکنیم. بنابراین از نظر من انسان‌ها دو گونه بیشتر نیست، یا به صورتی کرموار زندگی میکنن و همه زندگی اونها به صورتی مشخص است که در چارچوب همون سروایوول که مبتنی بر نوعی نیازمندی و وحشت و نگرانی است همراهه، و یا اینکه پرنده پروازینی شدن و پروانه ای شدن که با زیبایی حرکت میکنن. معلوم هست که در یه چنین شرایط و وضعیتی خطر سوختن به وسیله شمع و نابودی وجود داره، ولی بسیاری یه چنین زندگی زیبای آزادی رو به زندگی کرمواری که احتمالاً آخر کار باید به زیر زمین بخزه و اونجا زندگی کنه ترجیح میدن. به خاطر این زمینه اصلی و اساسی است که تولید مثل و عشق با هم درآمیخته. تولید مثلی که در حیوان کاملاً مسئله جدا از بقیه زندگی حیوانه، به طوری که برخی از حیوانات فقط برای مدت کوتاهی احتمالاً اون تمایل جنسی رو پیدا میکنن، فرزندشون رو به این دنیا میارن، در یه مدت کوتاهی او رو به مرحله میرسونن که او میتونه زندگی کنه و بعدن او رو ترک میکنن و میرن و بعدن با هم هیچ کاری به هیچ شکل و فرم و صورتی ندارن و در حقیقت ارتباط اونها با نوعی قطع و فراموشی همراه. در حالی که وقتی شما به انسان میرسید ماجرا کاملا متفاوته، به طوری که اگر شما عزیزی رو حتی 50 سال قبل از دست داده باشید هنوز میتونه موضوع و مسئله اصلی و اساسی زندگی شما باشه و همیشه مقداری از انرژی روانی شما رو به خودش اختصاص بده. بنابراین موضوع تولید مثل و بقیه نیاز هاست که انسان رو به چیزی رسونده که نامش تشکیل خانواده است. و همونطور که میدونید ما هنوز هیچ جامعه‌ای رو در جهان نشناختیم که به نوعی و به گونه‌ای خانواده رو نداشته باشه و همه کوشش‌هایی که برای از میان بردن خانواده به دلایل برداشت‌های معمولاً ایدئولوژی و سیاسی و یا مذهبی وجود داشته همه و همه با شکست کامل روبرو شده. بنابراین مسئله ازدواج و مسئله خانواده موضوع مهم و اساسی است که نمیشه با حرفهای احتمالاً سطحی و خیلی دور از واقعیت و علم و عقل باش برخورد کرد که متاسفانه بیشتر مردم درباره‌اش صحبت می‌کنند. اما دو نکته را امروز می‌دونیم. نوع سالم، نوع تکمیل، حتی اگر مایل باشید نوع کامل خانواده، خانواده هسته‌ای است، یعنی نیوکلیر فامیلی، یعنی خانواده‌ای که فقط و فقط شامل زن و شوهر و بچه هاست، هیچ کس دیگری در اینجا جایی نداره و همه هر چه باشن به هر شکل و فرمی فقط و فقط مهمانند و به عنوان مهمان در این خانه باید زندگی کنند، زیرا خود اونها باید خانواده خودشون رو داشته باشن و اگر ندارند موضوع و مسئله است باید به طریق دیگری حل بشه، نه اینکه خانواده دیگری به هم ریخته بشه. و دوم، تنها خانواده و نظام خانوادگی که کودک سالم و کودک موفق خوشحال خوشبخت بار میاره خانواده هسته‌ای است. خانواده هسته‌ای که پدر و مادر با آگاهی و مهربونی در زندگی میکنن. بنابراین ما در دو جهت به کمال و تکمیل خانواده و کار پرورش و تعلیم و تربیت رسیدیم و اونم در چارچوب خانواده هسته‌ای است. و در نتیجه هر گونه خانواده‌ای به هر شکل و فرمی که در طول تاریخ بوده که صورت‌های بسیار عجیب و غریبی داشته به هیچ وجه نه در مسیر خوشبختی و سلامت روانی اعضای خانواده حرکت می‌کرده، نه نوع خوب سالم کودک رو به وجود می‌آورده و نه متناسب با دنیای امروز. به همین جد است که هر شکل و فرمی از خانواده چند زنی، چند شویی یا به هر شکل و فرم دیگری که من شما در دنیا دیدیم و میبینیم یا به صورت خانواده‌های گسترده extended family دیگه جایگاه و پایگاهی در دنیای امروز نداره و هر کسی که این واقعیت رو رد و نفی کنه احتمالاً دیر یا زود با مسائل جدی واقعیت روبرو میشه که ناچار به آماری تبدیل میشه که آسیب دیده و از میان رفته. به همین جهت است که در خانواده رشد کل شخصیت ممکنه و برای اولین بار انسان نه فقط با جزئی از شخصیتش، با کل شخصیتش با دیگری در ارتباط. یعنی هر جا که شما میرید نقشی و یا رولی رو بر میگذینید و با اون رول و نقش زندگی میکنید. تنها در محیط خانواده است که اگر بر اساس خانواده هستی باشه کل وجود شما و کل شخصیت شما در ارتباط با دیگری در همه زمینه ها و ابعاد خودش قرار میگیره و اجازه میده و فرصت میده که از اون طریق بتونید رشد و توسعه و تکامل داشته باشید و این شرایط و حالتی است که حتی او رو برای شما آینه ای میکنه که در مقابل اون آینه میتونید بیستید و به گونه‌ای میتونید خودتون رو پیدا کنید. این رابطه و ارتباط که موجب رشد و توسعه و تکامل هست، شرایطی رو فراهم میکنه که دو گونه با هم زندگی میکنید. یکی آنچه که به عنوان صمیمیت میشناسیم، یعنی اینتیمیسی، که در تحلیل نهایی نوع سالم ارتباط، یعنی در مفهوم صمیمیت و یا در مفهوم اینتیمیسی که سیستم ارتباطیش لیولینگ یا حالت یکسان به هم سطح و برابره، شما قبل از این که حرفی بزنید اندیشه ای ندارید. ابتدا حرفتون رو میزنید، صحبتتون رو میکنید، نظرتون رو میگید و بعدن راجب نظرتون مانند او که به نظر شما فکر میکنه فکر میکنید. نه اینکه از قبل موضوع رو ارزیابی کنید، تجزیه و تحلیل کنید، جنبه مثبت و منفیش رو بسنجید و صحبت کنید. زیرا این نوع سالم کامل ارتباط نیست. ارتباطی که حساب شده باشه، ارتباطی که قبلا به نوعی درباره پیامدهاش بحث و گفتگویی در ذهن صورت گرفته باشه، احتمال صمیمانه و صادقانه نیست. این شما نیستید. این شمایی هستید که از وسط احتمالات مختلف یکی یا چند تا رو برمیگزینید و دیگران رو یا دیگری رو نادیده میگیرید یا موضوعهای دیگر رو نادیده میگیرید و به گونه‌ای خودتون رو ارائه میکنید. به همجاست که مایلم به این نکته اشاره کنم که در تحلیل نهایی رابطه سالم رابطه ایست که من و شما در چارچوب صمیمیت با هم صحبت میکنیم، حرفی رو میزنیم، نمیخوایم چیزی رو اثبات کنیم، نمیخوایم چیزی رو رد کنیم، نه از چیزی میخوایم دفاع کنیم، نه به چیزی میخوایم حمله کنیم، نه نگران هیچ موضوعی هستیم و تازه بعد از اینکه حرفی زدیم اگر غلط و اشتباه بود به همون حرف خودمون میتونیم به راحتی بخندیم، اون رو پس بگیریم، حتی اگر دیگری اون رو قبول کرد ما خودمون میتونیم با عقیده و نظر خودمون که چند دقیقه قبل ابراز کردیم مخالفت کنیم. اگر یه چنین چیزی باشه معناش این هست که من اوریان نیکد راحت و آسوده در ارتباط با دیگری قرار میگیرم، ولی اگر قرار باشه موضوعها رو به نوعی اینجا و اونجا مزه مزه کنم و حساب و کتابی در این باره داشته باشم، موضوع صمیمیت نیست. اما اگر مسئله صمیمیت یا اینتیمیسی نباشه، من و شما وارد مرحله بازی یا گیم میشیم که میدونیم انواع اقلن 54 گانه گیم یا بازی رو که 9 تای اونها مخصوصا در خانواده کاملا شناخته شده که معروفترین اونها قهر کردنه رو در مسیری من و شما به کار میبریم که میخواییم از دیگری استفاده و سوء استفاده کنیم و اصولا احساس خوبی راجع به خودمون و او و رابطمون نداریم. اما اگر در چارچوب صمیمیت زندگی نمی کنیم، حداقل مانند بسیاری از زمینه ها میشه درگیر بازی هایی شد که حداقل اونقدر جنبه بد و منفی نداشته باشه. بازی هایی که در اون درست مانند وقتی که شما با دوستتون تنیس بازی می کنید، هدف شما بهترین بازی کردن اگر باشه و بهترین ارائه دادن خود و در نتیجه بازی که ازش لذت می برید مسئله اصلی و اساسی است، تا اینکه در ذهن خودتون موضوع بردن و باختن و یا احتمالاً نمایش و جلوه‌گری رو داشته باشی. اگر یه چنین بازی روش من و شما درگیرش شدیم، باید بدونیم که توش مقایسه نمیشه کرد. هرگز نمیتونی بگی من برای تو چنین کردم، تو چرا برای من چنین نمیکنی. اگر شما کار خوبی است میکنید، او کار خوبی که نکرده میتونه مورد بحث باشه، ولی در ارتباط با شما نمیتونه باشه. هرگز نمیتونه مسئله مقایسه توی رابطه صمیمانه یا رابطه دوستانه جایی داشته باشه. شما برای فرزندانتون 10,000 کار کردید، اگر واقعا صمیمی و صادق هستید یک بار نباید اون رو با کار اونها مقایسه کنید که من برای شما چه کردم و یا برای تو چه کردم و تو برای من چه کردی. بنابراین هیچ جایی برای مقایسه نیست. هیچ جایی برای مقایسه نیست که ببین دیگران احتمالاً با هم چه میکنن یا احتمالاً دیگران با هم چه کردن یا دیگران چه انتظاری دارن که ما انجام بدیم. اون چیزی که برای من مهم هست این است که مسئله مقایسه به هر شکل و فرمش کنار میره. موضوع میتونه و متاسفانه میشه که به سمت رقابت و مسابقه در میاد. یعنی بسیاری از اوقات بدون که زن و شوهر مواظب باشن، حتی در جهت گرفتن محبت بچه‌ها یا احتمالاً محبت اطرافیان، به نوعی با هم مسابقه و رقابتی دارن که اون رو به صورت آشکار شما در یک مهمانی میتونید ببینید که زن یا شوهری گزارش یا حادثه‌ای رو میده و شوهر یا زنش احتمالاً صحبت از اون میگیره، میگه نه اینجوری نبود، تو بشین کنار بذار من بگم و بنابراین نه این بلد نیست و من خوبه هستم و من دقیقه هستم و من واقع بینه هستم و شما میبینید که یه چنین رقابتی هست. این رقابت به نوعش کثیف و خطرناکش وقتیست که پدر و مادر برای گرفتن محبت بچه و یا احتمالاً وقتی که میبینن همسرشون برنده شده در این رابطه غمگین و خشمگین میشن و یا دست به مانورهای عجیب و غریب میزنن و یا احتمالاً آنچه را که صلاح فرزندشون هست رو نادیده میگیرن فقط و فقط به خاطر اینکه احتمالاً در این مسابقه برنده شدن و جایزه‌ای که معمولاً هیچ افتخاری نداره بلکه خاری است که بر سرشون میگذارن و نتایجی رو دریافت کنن. بنابراین مطلبی که اهمیت داره این است که اگر درگیر این نوع مسابقه و مقایسه بشیم مسئله رقابت مطرح میشه، اما متاسفانه برخی از اوقات کار از این هم بدتر میشه و کار رو به نوعی حسادت میکشه. یعنی شما میتونید به جایی برسید که از این که فرزندان شما مثلا همسرتون رو دوست دارن نه اونقدر شما رو، یا احتمالاً دیگران فکر میکنن که شما نقش مهمتری در تربیت این بچه های خوب داشتی تا همسرتون، در حالی که از نظر شما چنین حقی رو داشتید، شما اصلاً حالت خشم و کینه به دل میگیرید و برخی از اوقات احساس میکنید که حقوق شما و یا احتمالاً حرمت و شرف شما نادیده گرفته شده و یا زیر پا گذاشته شده. و این یکی از اون گرفتاری‌هاست که متأسفانه در کار روان درمانی و تراپی شما به راحتی میتونید ببینید که چگونه زن و شوهر برخی از اوقات با هم حسادت میکنن. و روزی که به اینجا رسید زمینه فراهم میشه برای دو چیز، یکی جنگ و بعدن جدایی. یعنی حال دو نفر تبدیل میشن به دو موجودی که باید با هم بجنگن، یعنی پیستی که برای رقص در شب عروسیشون فراهم کردن تبدیل به پیست بوکس میشه و حالا دو نفر باید ببینن کجا میتونن بیشتر به هم ضربیه کاراتری رو بزنن و دیگری رو از پا در بیارن و خودشون بر بالای جنازه او احتمالاً رجزخوانیشون رو شروع کنن. به بیان دیگه جنگ رو شروع میکنه و جنگ تبدیل به جدایی میشه. این جدایی ممکنه هیچ وقت تبدیل به طلاق نشه. به همین جهت است که بسیاری از اوقات در خانواده ها سالهای ساله که طلاق روانی اتفاق افتاده، طلاق احساسی یا عاطفی اتفاق افتاده، ولی افراد با هم زندگی میکنن یا بعد از مدتی به این فکر میافتن که از هم جدا بشن. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره این است که به این نکته توجه داشته باشیم که به راحتی میتونه مسئله اون بازی که من و شما شروع میکنیم به جنگ و جدایی و طلاق منجر بشه و گرفتاری های خودش رو داشته باشه. همین جاست که در ارتباط با مسئله خوشبختی موضوع بسیار مهمی خودش رو نشون میده و اون این هست که اگر شما برای خودتون کاری بکنید، لذتی که از این کار میبرید، رضایتی که پیدا میکنید، حتی احساس خوبی که پیدا میکنید و یا حتی احساس خوشبختی که پیدا میکنید معمولا کوتاه، موقتی، سطحی هست. در حالی که وقتی که برای دیگری کاری میکنید یا از کاری که کردید میدونید دیگری بهره گرفته، میتونید یه آرامش دائمی داشته باشید. مثالی عرض میکنم، فرض کنید که شما برای خودتون غذا فراهم میکنید یا لباسی میخرید. شما وقتی غذای فراهم میکنید یا غذایی دارید یا لباسی میخرید میتونید احساس خوبی بکنید. ولی اگر شما بدونید فرزندان شما خوشحالن از غذایی که شما برای اونها تهیه میکنید یا خوشحالن از لباسی که شما برای اونها میخرید، این حال رو شما اگر 40 ساله که این بچه ها رو یا 20 ساله این بچه ها رو دارید، هر 20 سال این رو دارید، عمیق و سنگینه. زیرا کاری که برای خودتون میکنید معمولا کاری فیزیکی مادی که مبتنی بر لذت و برای خودتونه، در حالی که وقتی کاری برای دیگری میکنید زمینه احساسی و عاطفی داره و اصولا به خاطر اینکه کار برای دیگری است برای شما بسیار با دوام مونه. مطالعاتی انجام دادن مردمانی که علاقه داشتن به خوردن قهوه، یعنی صبح که بلند میشدن اصلا برخی به عشق قهوه بیدار میشدن و به اونها گفتن که صبح که شما بیدار میشید میتونید قهوه‌تون رو داشته باشید و لذت و رضایت خودتون رو توضیح بدید تا توضیح کنید. بعد به اونها گفتن در حالی که قهوه خودت رو میخوری ما به تو یک مثلا لیوان یا ظرف قهوه میدیم و این ظرف قهوه رو تو به یک کسی که قهوه دوست داره اما قهوه نداره و نمیتونه داشته باشه ببخش و بده. با کمال حیرت متوجه شدن که هیچ کدام از این افرادی که سخت قهوه رو دوست داشتن و به قهوه حتی عادت و احتیاج داشتن، به اندازه‌ای که قهوه رو به دیگری دادن اون احساس لذت رو عمیق و وسیع و برای مدت طولانی نداشتن. به بیان دیگه کاملا نشوندنده این مسئله است که اون زمانی که من و شما نیاز خودمون رو برآورده کنیم، چون برآورده نکردن نیاز میتونه مسائل خاصی رو به وجود بیاره، ولی وقتی از اون مرحله گذشتیم احتمالاً متوجه میشیم که لذتی رو که به دیگری میدیم و شادی که برای دیگری موجب میشیم به مراتب از نظر درونی و واقعی برای ما عمیق‌تر و سنگین‌تره. و به همین جهت است که زندگی زناشویی به دو جهت چنین مسئله‌ای رو موجب میشه. یکی در جهت این که شما چنین شرایطی رو برای دیگری که همسرتون یا فرزندان هست فراهم میکنید، یعنی به شما این فرصت حیرت انگیز طلایی داده میشه تا بتونید به اونها همون ظرف قهوه‌ای رو بدید چه خودتون هم داشتید و از اون لذت بیشتری برای در مقام مقایسه با خود، و دوم به اونها اجازه بدید که اونها هم چنین تجربه‌ای رو داشته باشن. چون بسیاری از مردم کمدان، نادان و غالب اوقات حتی خودخواه هرگز حاضر نیستن که از دیگری چیزی بخوان و موجب خوشحالی و لذت و رضایت و حتی احساس خوشبختی دیگری بشن. شما روزی که برای یک کسی کاری میکنید بسیاری از اوقات احساس خوبی میکنید و بسیار تنگ نظرانه است که ما به دیگری اجازه ندیم که او برای ما کاری بکنه و بگذاریم که او هم این تجربه لذت بخش ما رو تجربه کنه. متاسفانه بسیاری از مردم که متوجه عمق این روابط نیستن و یا احتمالاً بخشششون از سر اجبار و اکراه و برخی از اوقات احتمالاً تقلید و تکرار هست، متوجه نیستن که تنها کمک کردن به دیگری و خوشحال و خوشبخت کردن دیگری نیست که مهمه. اجازه دادن به این که دیگری من رو خوشحال و خوشبخت کنه نعمت بزرگی است که من و شما میتونیم برای دیگری فراهم کنیم. و این همون چیزی است که برخی از اوقات بچه‌هایی که به صورت خالص و پاک شما میبینید، اون زمانی که شما بهشون چیزی میدید که خیلی دوست دارند و خوشمزه است، به اصرار میخوان اون رو به شما بدن و حتی التماس میکنن که مادر، پدر، تو هم بخور. و جالب اینه که من و شما برخی از اوقات فکر میکنیم شأن پدری و مادری نیست که غذای بچه‌مون رو بخوریم، در حالی که روزی که او قسمتی از بستنیش رو به شما میده، وقتی که میخواد بده، شما با این کارتون به او لذتی رو میدید که از لذت داشتن و خوردن اون بستنی بیشتره. و به همین جهت است که در یه ازدواج خوب انسان رو در شرایطی قرار میده که هم اون چیزی که شما با دیگری شریک و سهیم میشید و میدید و اون چیزی که از دیگری میپذیرید، هر دو میتونه به هر دوی شما احساس خوبی رو بده، مخصوصا اون زمانی که شادی و لذت و رضایت او برای شما به همون اندازه میتونه مهم باشه، اگر نه مهمتر، که برای خودتون اتفاق میفته. به همین جهت است که مطالعاتی که در خصوص مسئله روابط میان زن و مرد کردن، متوجه شدن که یک فرصت طلایی به اونها میده که به گونه‌ای درگیر فعالیتی بشن که به هیچ وجه درش باختنی نیست، همیشه بردنه، همیشه بهره گرفتن و بهره دادنه، که نمونه سمبولی که اون میتونه در یه رابطه جنسی سالم میان دو تا آدم باشه که هر دو با اشتیاق چنین میکنن، هر دو از این رابطه لذت میبرن و هر دو از لذتی که دیگری برده لذت میبرن. به همجاست که برخی از مردم در روابط جنسی اون زمانی رابطهشون به سردی میگرایه که متوجه میشن طرف مقابل ارضا نمیشه، خوشحال و راضی نیست، هرچند اگر خودشون کاملا از این رابطه خوشحال و راضی باشن. بنابراین مسئله ای که در روابط زناشویی و خانوادگی وجود داره و مخصوصا حتی در رابطه جنسی که بعدن بهش خواهم رسید، من شما رو با این واقعیت روبرو میکنه که اصولا خانواده بهترین شرایط رو برای رشد و توسعه و تکامل، برای رسیدن به لذت، رضایت، حظ و کیف، خوشنودی و به نوعی خوشبختی فراهم کرد، در حالی که در جای دیگری به این راحتی پیدا نمیشه. شما بسیاریتون که یا ارتباطی با پدر و مادر داشتید و دارید، یا به عنوان پدر و مادر در ارتباط با بچه ها هستید، بسیاری از اوقات شادی شما 10 برابر و 100 برابر لذتی است که فرزندتون برد. یا اگر فرزندی هستید که برای پدر و مادرتون کاری میکنید و میدید اونها رو به یه امنیت و آرامش و خوشحالی میرسونید، برخی از اوقات حتی با 100 برابر مصرف اون خودتون به یه چنین لذت و رضایتی نمیرسید. و اینجاست که نشون میده به یک باره درست مانند هواپیمایی که با بدبختی و گرفتاری خودش رو بر روی زمین کشیده، اون زمانی که توانایی پرواز پیدا میکنه، حالا به یک باره در دنیای دیگه و با حال دیگه و شرایط دیگری زندگی خواهد کرد. به همین جهت است که در خانواده دو قلاب زندگی زناشویی رو محکم میکنه. یکی مسئله فرزنده. وارد این بحث نمیخوام بشم که به نظر من یک انسان عادی سالم طبیعی میلی به ایجاد ارتباط با بقیه انسانها و تشکیل خانواده داره و به هیچ وجه نمیخوام وارد این بحث بشم که در یک خانواده داشتن فرزند بزرگترین فرصت و موهبت رو برای رشد و تکامل فراهم میکنه و اونها که نمیخوان به نظر نمیرسه که هیچ دلیلی جز آسیب و یا برداشت غلط کودکی یا گذشته داشته باشه. به بیان دیگه مسئله تشکیل خانواده و داشتن فرزند حالت عادی و طبیعی وجود انسانی و روابط انسانی هست و اون زمانی که من و شما اون رو نمیخوایم باید بدونیم احتمالاً آسیبی خوردیم. به عنوان مثال نمیتونیم اون رو به عنوان انواع مختلف و متفاوت یک انسان بدونیم. در نتیجه موضوع کودکان اولاً اهمیتی پیدا میکنه و بگذاریم از این که تا شاید 30-40 سال قبل اصولاً تعریف ازدواج این بود یا خانواده، پیوندی بلند مدت میان بزرگسالان که هدف از اون به وجود آوردن فرزند و انتقال فرهنگ و میراث فرهنگی جامعه به اونهاست، یا به زبان نیچه به وجود آوردن موجودی که از هر دوی اونها بهتر و برتر باشه. اگر نگاهی به مسئله این گونه داشته باشیم خواهیم دید که اصولا ازدواج و خانواده با خودش یک فرصت و یک امکان حیرت انگیز رو برای زندگی پربار فراهم میکنه که در هیچ جای دیگری با این همه وسعت و عمق پیدا نمیشه. دومین مسئله، مسئله رابطه جنسی است. رابطه جنسی برای مردم مختلف معانی متفاوتی داره. برای یه عده‌ای فقط درد و رنج، کثافت و نجاست و بدبختی و به زبان خود ما خاک تو سری است که غالب اوقات یا ناشی از آسیب یا ناشی از باورهای بیمارگونه است. برای یه عده‌ای یه پدیده‌ای فقط رفع نیاز و یا برقرار کردن تعادل و توازنه. برای یه عده‌ای فقط یک وظیفه و احتمالاً مسئولیت پذیرفته شده در چارچوب خانواده و ازدواج است. برای گروهی میتونه موضوع لذت بخش باشه، یعنی با پلژر همراه باشه، عده‌ای اون رو به مرحله حظ و کیف یا انجویمنت رسونده باشن و گروهی ممکنه اون رو برتر و بالاتر برده باشن و با خوشنودی و خرسندی و نوعی گراتیفیکیشن همراه باشه و بالاخره در تحلیل نهایی از نظر بسیاری تنها و مهمترین رابطه میان دو انسانه که همه جنبه‌ها و جلوه‌های وجود انسانی رو در بر می‌گیره، از زمینه فیزیکی گرفته، فیزیولوژیک گرفته، بیولوژی گرفته، نورولوژی گرفته، روانی گرفته، اجتماعی گرفته، حتی بار مذهبی و روحانی که عده بهش میدن. هیچ رابطه‌ای رو میان دو آدمی که عاشقند و ازدواج کردن عمیق‌تر و سنگین‌تر از این هرگز نمیتونه به وجود آورد. از نظر من اصلا هیچ رابطه‌ای، هیچ رابطه‌ای به ذهنتون نیاد رابطه مادر و فرزند، که به نظر من مادر و فرزندی که زمینه ارتباطات جنسیش رو اون مادر با همسرش آنگونه که توصیف کردم نداشته باشه، رابطه با فرزندش هم نوعی رابطه محدود بسته احتمالاً همراه با گرفتاری و برخی از اوقات ناشی از آسیب و بیماری. به بیان دیگه بنده صدها مادر رو دیدم، همونطور که صدها پدر رو دیدم، صدها مادر رو دیدم که ارتباطشون با فرزندشون از نظر ناظر بی خبر خارجی رابطه‌ای که همه زندگی مادر رو در بر می‌گرفته بوده، در حالی که مادر به دلیل خالی بودن، به دلیل پوچ و تو خالی بودن، تنها طریقی که میتونسته خودش رو تا حدودی مهم و با ارزش جلوه بده داشتن این فرزند و فرزند خوبی بوده که بتونه نماینده او و به نوعی بازگو کننده نیاز و خواسته او. بنابراین به میزانی که برخی از اوقات شما در مردان و زنان حساسیت نسبت به فرزندشون میبینید، باید بدونید که میتونه همونطور که نشانه نهایت عشق و محبت و رشد و آگاهی اونها باشه، برخی از اوقات نشانه بیماری و گرفتاری اونهاست. و به همین جهت است که باید به انگیزه ها و هدف ها و محتوای این رابطه توجه و عنایتی داشت. در غیر این صورت مسئله میتونه بسیاری از اوقات در حالی که چهره و جلوه بسیار بدی داره به نظر خوب و معقول و منطقی و یا عاشقانه و مهربان برسه. تا اونجایی که بنده به جرأت میتونم بگم بیشتر بیماران روانی پدر و مادری داشتند که ظاهراً از بقیه پدران و مادران توجه و مواظبت و مراقبتی بیش از اندازه نسبت به بچه ها داشتن. بنابراین مسئله‌ای که اهمیت داره این هست که در رابطه جنسی که مسئله آزاد انسان آگاه عاشقی است که درگیرش میشه، هیچ رابطه دیگه قرار نخواهد گرفت. اما وقتی که من و شما به مسئله رابطه جنسی میرسیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که متاسفانه آنچه رو که من و شما رابطه خوب و درست میدونیم، معمولا بیش از 5% مردم دنیا اون رو خوب و درست نمیدونن و حتی از نظر علمی هم شاید جزو همون 5 یا 10%. متاسفانه بیشتر مردم دنیا آنچه رو که خودشون خوب و درست میدونن فکر میکنن خوب و درست است از همه نظر و یا از نظر دیگران، در حالی که ابدا چنین نیست. به همین جهت است که در این باره توهم و تصورات عجیب و غریبی وجود داره، توهمات و تصورات عجیب و غریبی که مثلا به راحتی میشه اگر شما از مردم ایران درباره مردم اروپا و یا امریکا بپرسید، اونها یه تصوری دارن که میزان رابطه جنسی و چگونگی اتفاقاتی که در جامعه امریکا میفته یه چیز عجیب و غریبی است و این امریکایی‌ها آنچنان در کودکی و نوجوانی و جوانی و دبستان و دبیرستان و دانشگاه مشغولند که اصلا به هیچ چیز دیگری که اونها میرسن که معنویت و روحانیت و حقیقت هست نمیرسن، در حالی که احتمالاً آمار اصلا این رو نشون نمیده. و اگر شما با کمی دقت آمار ایران رو یا بدانید یا حدس بزنید، وقتی که به شما خواهم گفت که مطالعات عمیق و دقیقی که درباره رابطه جنسی در امریکا شده به شما خبر از چگونه رابطه ای میده، احتمالاً همان گونه که نظر افراد رو قبل از دانستن با حیرت روبرو میکنه، امیدوارم تا حدودی شما رو هم به تعجب واداره. بگذارید ببینیم که بر اساس آمار طی همین 10-15-20 سال اخیر مطالعاتی که شده مسئله رابطه جنسی رو در جامعه امریکا چگونه نشون میده. امریکاییان به طور متوسط، یعنی از سن 20 تا مثلا 70، فقط در ماه 2 یا 3 دفعه رابطه جنسی بیشتر ندارد. بنابراین به طور متوسط حتی هفته یک بار هم نیست. جالب اینه که همین مطالعات نشون میده میزان رابطه جوانها، نوجوانها، دانش آموزان و دانشجوان از متوسط امریکا هم کمتره. یعنی این جوانهایی که من شما فکر کنیم خوش به حالشون در کشور آزادی چی کار دارن میکنن، آمارا نشون میده که این ها از همون 2 یا 3 بار در ماه هم کمتره. بنابراین نشون میده که ما با چه توهماتی روبرو هستیم. کسانی که زیر 40 سال هستند میزان رابطه شون 4 تا 5 بار در ماهه و فقط 10% اینها، یعنی کسانی که زیر 40 سال هستند، رابطه شون بیش از 4 بار در هفته است. کسانی که بیش از 40 سال دارند اگر زنند 1 بار در ماه رابطه دارند و اگر مردند 2 یا 3 بار در ماه رابطه دارند. چرا مردان بیشتر از 40 سال 2 یا 3 بار در ماه رابطه دارند و زنان 1 بار؟ به 3 دلیل. اولا اینکه اصولا مردان دروغ میگن، دوم زنان هم دروغ میگویند. یعنی مردان بیشتر میگویند که دارند، زنان کمتر میگویند که داشتن. دوم مردان با زنان کمتر از 40 سال رابطه دارند، بنابراین چون با گروه سنی پالا هستند آمار نشون. و سوم با احتمالا زنان روسبی، بنابراین توجیه این تفاوت چشمگیر از نظر علمی مشخصه. اما اگر شما بیش از 40 سال دارید، فقط 6%تون بیش از 3 بار در هفته رابطه دارید و فقط 6%، یعنی 94% از این کار خبری نیست. اما بریم سراغ کسانی که بیش از 40 سال دارند. 2 یا 3 بار در ماه رابطه از آن 13% زنان و 20% مردان. نکته جالب اینه که در امریکا 40% زنان بزرگتر از 40 سال و 20% مردان بزرگتر از 40 سال در سال گذشته ابداً رابطه جنسی نداشتند. و این ارقام احتمالاً پنده تصور نمی کنم که در ایران پیدا بشه. اما بریم سراغ کسانی که زیر 40 سال هستند. 84% زنان و 70% مردان در سال گذشته فقط با یک نفر بودند و زنان و مردان بیش از 40 سال 96% زنان و 89% مردان در سال گذشته با یک نفر بودند. یعنی باز برخلاف اون تصور که در امریکا همه با همه رابطه دارند، آمار نشون میده که چنین نیست. البته لازم به بیان این نکته است که زیر 40 سال فقط 3% زنان و 10% مردان بیش از 4 نفر رو در سال گذشته باشون رابطه داشت. بر اساس این مطالعه مربوطه به رابطه جنسی، این نتایج هم از نظر علمی درباره کسانی که ازدواج کردن و ازدواج نکردن به دست آمده که من با آمارش کاری ندارم، فقط نتیجه شو عرض میکنم. اصولا افرادی که ازدواج کردن رابطه بیشتری از نظر جنسی دارن تا کسانی که ازدواج نکردن. دوم این که مردانی که جدا شدند بیشترین میزان رابطه جنسی رو از همه گروه ها در همه سنین دارن و زنانی که جدا شدند کمترین میزان رابطه جنسی رو در همه گروه ها در مقایسه با همه شرایط. یعنی کاملا نشون میده که مردان بعد از جدایی رابطه جنسیشون کاملا افزایش پیدا میکنه و زنان بعد از جدایی رابطه جنسیشون بسیار بسیار کاهش پیدا میکنه. بچه هایی که در خانواده هایی که جدا شدند زندگی میکنند، وقتی که به سن بزرگ سالی میرسن رابطه جنسی بیشتری دارند و به نظر میرسه که جنبه جبرانی و حتی همه آسیب های احساسی عاطفی داره. کسانی که پول بیشتری دارند معمولاً تعداد کسانی که باشون رابطه دارن بیشتره، اما تعداد رابطه ارتباطی به میزان پول نداره. یعنی شما پول کم و پول زیاد رابطتون فرقی نمی کنه، فقط تعداد آدم ها دگرگون میشن. افراد بیکار رابطه بیشتری دارن چون کاری ندارند. سیاه پوستان بیش از سفید پوستان درگیر رابطه جنسی هستند. مدرک تحصیلی هیچ تغییری در میزان رابطه جنسی نداره. وقتی طرف دیپلم بوده، لیسانس بوده، دکتر بوده، احتمالاً فرقی نمی‌کنه. بنابراین از این بابت به مدرک توجهی نداشته باشید. می‌دانیم که 3% جمعیت مرد امریکا احتمالاً هم جنسگرا هموسکسوال است و 2% زنان و 0.5% زنان و مردان خودشون رو بایوسکسوال یا دوگانه می‌دونن. و می‌دونیم که رابطه جنسی همجنسگرایان خیلی بیشتر از رابطه جنسی افراد به اصطلاح استریت یا کسانی هست که حالت عادی یا طبیعی یا معمولی دارن، و البته این درصد در مردان خیلی خیلی بیشتره، در حالی که در گذشته اصلا آمار به صورتی بوده که قابل مقایسه نبوده، ولی بعد از بیماری های مقاربتی مخصوصا ایدز کاملا اوضاع دگرگون شد. اما وقتی که به مسئله رابطه جنسی میرسیم، اصولا زنان بیشتر از مردان از رابطه جنسی خوشحال هستند، نه لذت میبرند. یعنی احساس خوشحالی که در این زمینه میکنند بیشتر از مردان هست. در خصوص همجنسگرایان تقریبا رابطه جنسی داشتن و نداشتنش هیچ نقشی از نظر خوشحالی و خوشبختی در زندگیشون نداشته که بسیار عجیبه، در حالی که در خصوص افرادی که همجنسگرا نیستن موضوع فرق کنه. هر کسی که در زندگیش رابطه جنسی بیشتری داره خوشحالتر و خوشبختره. بنابراین رابطه جنسی کمتر خوشحالی و خوشبختی رو کاهش میده. مردان وانمود میکنن که از رابطه جنسی لذت بیشتری میبرن، در حالی که به نظر میرسه زنان بیشتر از رابطه جنسی لذت میبرن. افراد ثروتمند که رابطه جنسی بیشتری دارن خوشحالترن از افراد ثروتمندی که رابطه جنسی به اون اندازه ندارن. رابطه جنسی خارج از ازدواج اونقدرها لذت بخش و آرامش بخش نیست. یعنی بیشترین لذت از آن کسانی است که در چارچوب ازدواج با هم زندگی میکنند. بیشتر افرادی که از رابطه جنسیشون راضی هستن کسانی هستن که با یک نفر رابطه جنسی دارن و نه چند نفر. کسانی که برای داشتن رابطه جنسی پول مصرف میکنن گرچه تعداد بیشتری دارن اما در مجموع هم لذت کمتری دارن. و اصولا افراد تحصیل کرده گرچه میزان رابطه جنسیشون با بقیه گروه ها مساوی است اما از رابطه جنسی لذت بیشتری دارن. اما در خصوص ازدواج آمارا نشون میده برخلاف اون تصوری که همه میگن و به همجاست که من درباره آمار مربوط به طلاق همیشه مسئله داشتم و دارم، زیرا اون چیزی که مطرح میشه ریت طلاق هست یا نرخ طلاق هست که با درصدها نباید اشتباه بشه. روزی که شما وقتی در یک سال شما میزان ازدواج رو با طلاق مقایسه میکنید، ازدواج مال گروه سنی محدودی است در حالی که طلاق مال همه گروه های سنی است و مقایسه اینها اون تصویر وحشتناک رو میده از مسئله جدایی و طلاق که واقعیت نداره. ولی به هر حال آمارها نشون میده که 64% افراد متأهل از زندگیشون به طور کلی راضین در حالی که فقط 43% افراد مجرد از زندگیشون راضین. بنابراین در مجموع افراد متأهل راضی تر از افراد مجرد. اما در جهت راضی بودن از زندگی خصوصی و شخصی personal and private life 80-90% امریکاییان که متأهل هستن از زندگی زناشوییشون و زندگی شخصی و فردیشون راضی هستن، در حالی که این نسبت در خصوص افرادی که متأهل نیستن در مرز در حقیقت 40% هست. فقط 4% افرادی که متأهل هستن احساس بدبختی میکنن. متأهلین ثروتمند خیلی خوشحال تر هستن. بنابراین اگر متأهل هستید و پول دارید حالتون خیلی بهتره. متأهل با درآمد متوسط خوشحال تر از مجرد با درآمد بسیار زیاد. یعنی وقتی که شما فردی هستید که ازدواج کردید درآمد متوسطی دارید حالتون از افرادی که ثروت بسیار دارند بهتره. نکته جالب این است که 56% متأهلین کم درآمد و فقط 50% مجردین با درآمد بسیار احساس خوشحالی میکنند. هنوز حتی فقرای متأهل احساس خوشحالیشون بیشتره. اما در خصوص این که آیا ازدواج موجب خوشبختی و یا خوشحالی میشه یا نه مسئله کاملا متفاوت. مطالعاتی که از سال 84 تا 95 در امریکا روی 24,000 نفر صورت گرفته و درست مطالعه‌ای که در آلمان روی 24,000 نفر از 1990 تا تقریبا سال 2000 صورت گرفته همه و همه یک چیز رو نشون میده که به هیچ وجه ازدواج موجب افزایش خوشبختی کسی نمیشه، نه زن و نه مرد، هیچ وقت. یعنی شما اگر خوشحال و خوشبختید ازدواجم کنید خوشحال و خوشبختید، اگر خوشحال و خوشبخت نیستید ازدواجم کنید خوشحال و خوشبخت نخواهید شد. ازدواج دوای هیچ دردی نیست، مشکل‌گشای هیچ مسئله‌ای نیست. حد اکثرش اینه که تا 3 ماه فرد رو در شرایط تازه‌ای قرار میده ولی بعد به حالت قبلیش برمیگرده. علتش هم بسیار روشنه. روزی که شما شرایط و موقعیت رو عوض می‌کنید با تغییر سیچویشن اند کاندیشن، شرایط و موقعیت، هیچ چیزی در زندگی عوض نخواهد شد، فقط ظاهر موضوع عوض میشه. درست مثل اینکه من بیمار رو که از درد به خودم میپیچم از لباس خانه در بیارید، لباس مرتبی بپوشید و به بیمارستان برید و چون تصور میکنید که از اون لباس مثلا کثیف خانه به این لباس زیبای بیرون بردمش پس باید مشکل دردش هم حل شده باشه. ممکنه که من به دلیل اینکه در بیرونم تو جامعه هستم توی ارتباطات دیگری هستم راجبه دردم سخن نگم، اما درد من سر جاشه. به مجردی که اولین فرصت رو پیدا کردم سر جای خودش برمیگره. بنابراین بسیار اشتباهی که من و شما فکر کنیم که من بدبخت با ازدواج خوشبخت میشم، بلکه آدم ها باید خوشحال و خوشبخت باشن تا در ازدواجشون خوشحال و خوشبخت احتمالاً باقی بمونن و اگر با مسئله و مشکلی روبرو هستن احتمالاً دلیل و انگیزه اصلی اونا برای برهم زدن زندگی از همین جا میاد. تنها تفاوتی که پیدا شده بین اسکیل 1 تا 10 که این افراد رو مثلا 15 سال در زندگی زناشویی هر سال چک کردن که میزان رضایت و خوشحالیتون رو بین 1 تا 10 مشخص کنید، فقط 0.1% افرادی که ازدواج کردن که معمولا مربوط به همون آغاز زندگی هست، 0.1% نه 1% احساس بهتری کردن. یعنی در حقیقت در تحلیل نهایی فقط 0.01% زندگی آدم ها با ازدواج بهتر میشه. بنابراین 0.1% فقط تفاوت رو میشد اونجا دید. به همین جهت است که مسئله‌ای که اهمیت داره اینه که افرادی که فکر میکنن اگر وارد زندگی زناشویی بشن مسائل و مشکلاتشون حل میشه، ممکنه مسائل مالیشون حل بشه، ممکنه مسائل جنسیشون حل بشه، ممکنه مسائل اجتماعیشون حل بشه، اما اون چیزی که مهم هست و با ارزش هست این است که این آدم‌ها هرگز احساس بهتری بعد از ازدواج نخواهند کرد. به همین جهت است که آدم‌ها قرار خوشحال و خوشبخت باشن و فرد مناسبی رو پیدا کنن تا بتونن این خوشحالی و خوشبختی رو به نوعی یا زون کنن یا حداقل اون رو نگه دارن. همون داستان ترموستاتی است که در حقیقت به نظر میرسه افراد تا زمانی که از درون تغییرات اساسی و بنیادی در خودشون ندادن، در حقیقت درست مانند ترموستاتی که بین 65 تا 70 حرکت میکنه، به مجردی که به 70 برسن مکانیزم هایی به کار میفته یا دستگاه قطع میشه و بنابراین به همون مرحله 65 یا میان 65 تا 70 باز خواهند گشت. به همین جهت است که دوای هیچ دردی نیست. حتی مطالعات نشون میده که از 1980 به این ور و در خصوص آلمان از 1990 به این ور با ازدواج رضایت و خوشحالی و خوشبختی آدم ها در کاهش پیدا میکنه. اما این درباره مردان نیست، این درباره زنان. یعنی مطالعات نشون میده که وقتی که آدم ها با هم ازدواج میکنن، این زنانند که بعد از گذشت زمان با مسائل و مشکلات بیشتری روبرو میشن، چون هنوز در بیشتر جوامع مخصوصا زنانی که کار میکنن علاوه بر کار بیرون باید کار داخل خانه رو هم اگر نه تماما تا مرز 70-80-90% رو انجام بدن و بنابراین فشاری که روی اونو هست مانع از اون میشه که بتونن احساس خوبی بکنن. به بیان دیگه ازدواج در دنیای امروز داره به سمتی حرکت میکنه که برای زن و مرد خوشحالیشون رو و احساس خوشبختیشون رو کم میکنه، ولی این از آن برهم خوردن چیزیست که مربوط به زنان نه مردان. مردان از 1970 یعنی از دهه 1970 تا دهه 1990 مردان به هیچ وجه از نظر خوشبختی در ازدواج تغییر پیدا کردن، این زنان بودن که افتادن. حال اگر این زنان زنان خانه‌دار باشن به دلیل موانع و محدودیت‌های خانه احساس بدی می‌کنن و اگر زنان شاغل باشن به دلیل شغل و کارشون. اما نکته مهم‌تر اینه در دهه 70 30% زنان بعد از اینکه صاحب فرزندی می‌شدن با سرعت به کار برمی‌گشتن و 70% کنار بچه‌ها می‌ماندن تا بچه ها را حداقل به سن 2-3 سالگی برسونند و سر و سامان دهند. امروز بیش از 90% اونها در حالی که از عمر فرزندانشون چند ماهی نگذشته به محل کار برمیگردند و این نشون دهنده این است که با چه مسائل و مشکلاتی خودشون و فرزندشون رو بعداً روبرو خواهند کرد. مطالعات نشون میده که افرادی که ازدواج نکردند و افرادی که ازدواج کردن اما مایلن ازدواج کنن ولی ازدواج نکردن، نه اونایی که ازدواج نکردن یعنی ازدواج کردن جدا شدن و دیگه به فکر ازدواج نیستن، افرادی که اصلا ازدواج نکردن و افرادی که ازدواج کردند و جدا شدن اما به دنبال ازدواج بهتری هستن معمولا بدترین حال رو دارن و فقط 18% اونها گزارش دادن که احساس خوبی رو دارن. مرگ همسر معمولا بین 5-8 سال فرد رو در شرایط بدی قرار میده ولی اون رو دو مرتبه به حال قبلی برمیگردونه، البته اگر تغییرات اساسی در زندگیش به وجود نیامده باشه. اما نکته ای که مایلم خدمتتون عرض کنم در جامعه امریکا موضوع بسیار عجیبی است و اون این هست. در سال 1981 یعنی در ژانویه 1981 که مسئله گروگانگیری مطرح بود، فاصله ای که بین خوشحالی مردم امریکا از زندگی زناشویی و شخصیشون و زندگی اجتماعی و رفتار دولت و حکومت بود در حقیقت فاصله 64 بود، یعنی بیشترین فاصله. یعنی مردم در زندگی شخصی و خصوصیشون راحت و راضی بودن اما از زندگی محیط اجتماعی ناراحت بودن. در سال 2005 به خاطر ماجرای جنگ عراق این فاصله الان 54، یعنی در حقیقت یه چیزی نزدیک 90% مردم از زندگی یا 85% مردم از زندگی زناشوییشون راضی هستن در حالی که فقط 29% از آنچه که گاورمنت داره انجام میده راحت و آسودن. بنابراین اون چی که اهمیت داره اینه که من و شما رو با این واقعیت روبرو میکنه، ازدواج موجب خوشحالی و خوشبختی نمیشه، رابطه جنسی موجب افزایش خوشحالی و خوشبختی میشه. این رابطه وقتی در چارچوب عشق و در چارچوب خانواده است و این رابطه اگر خارج از اونه، اون زمانی است که فقط با یک نفر هست و نه با چند نفر. بنابراین اون چی که اهمیت داره اینه که اگر شما ازدواج خوبی داشته باشید، معمولاً با موضوع بیکاری و موضوع بیپولی و بیماری تا ماندن همسرتون 2 ماه در بیمارستان به راحتی میتونید کنار بیاید و مشکل و مسئله پیدا نکنید. یعنی در خانواده های خوب مسئله بیپولی و بیکاری و بیماری عامل برهم زننده خانواده شون نیست. بیماری وقتی از 2 ماه گذشت مشکلات و مسائلی رو به وجود میاره. اما متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، درباره کسانی که با هم زندگی میکنن کوهبیتند ابدا چنین نیست. یعنی به مجرد بیماری، به مجرد بیپولی و به مجرد بیکاری روابط اونها برهم میخوره. حتی میدونیم افراد متأهل سلامت فیزیکی و سلامت روانی بهتری دارن. معمولا سردرد که ملاک بسیار مهمی است در افرادی که ازدواج کردن به مراتب کمتره، میزان سیگار و مشروب و مواد مخدر در کسانی که ازدواج نکردن بیشتره، عدم فعالیت یعنی این اکتیو بودن در کسانی که ازدواج نکردن بیشتره. به بیان دیگه اصولا افراد ازدواج کرده و متأهل همه گونه از نظر سلامت فیزیکی و روانی و عادت و اعتیاد وضع بهتری دارن. تنها یک جا مسئله ازدواج مشکل آفرینه و اونم این است که مردان ازدواج کرده معمولا چاقتر و غالبا اوبیستر یعنی چاقی مفرط بیشتری. اما در خصوص مسئله با هم زندگی کردن، همکنون در امریکا 8 میلیون نفر با هم زندگی میکنن. از هر 3 زنی که امروز وارد دوره ازدواج میشه یکیشون مایل هست و معمولا با یه مرد قبل از اینکه ازدواج کنه زندگی میکنه. اما مطالعات نشون میده که به هیچ وجه افرادی که با هم زندگی میکنن خوشحالتر از کسانی که با هم ازدواج کردن نیست. همچنین میدانیم که کسانی که با هم زندگی میکنن نه رابطه جنسی بهتری بعدن دارن، نه اختلافات کمتری دارن و نه میزان طلاقشون پایین تره. به بیان دیگه با هم زندگی کردن نه رابطه جنسی رو به جهت این که میخوان بدونن کی هستن رو بهتر میکنه، نه به هیچ وجه اختلاف و دعوا رو کمتر میکنه و نه میزان طلاق رو. تنها و تنها خاصیت با هم زندگی کردن این است که مردی که هنوز با زنی ازدواج نکرده در جهت نگهداری عشق اون زن همچنان کوششی میکنه، در حالی که بعد از ازدواج اون قسمت هم کنار میره و مرد take it for granted و راحت و آسوده میگیره میشینه. بنابراین آنچه که اهمیت داره اینه که مشخصه زن و شوهری که خوشحال و خوشبختن با 3 عامل میتونن خوشحالی و خوشبختی و رابطه خودشون رو حفظ کنن و این 3 عامل مهمترین عوامله. اول مهربانی همراه با بخشش، نه گذشت، نه تحمل، نه فداکاری. مفهوم فورگیو با مفهوم سکریفایس متفاوته، زیرا در بخشش کل ماجرا چیز دیگری است. بنابراین اولین اصل مهربانی و بخششه. دوم مسئله ارتباط یا کامیونیکیشن، یعنی آیا این افراد توان اینو دارن که صمیمانه و صادقانه با هم صحبت کنن یا دائما در حال رول و نقشی هستن که در ارتباط با هم بازی میکنن. و سوم آیا مایلند مسائل و مشکلات خودشون رو حل کنن یا تمایلی به این کار ندارن یا معتقدن مسئله و مشکل اوست که باید عوض بشه و رفتارش رو درست کنه تا کارها درست بشه. هرگز به نتیجه نمیرسن. یعنی نداشتن این تمایل به جهت این که من باید این مسائل رو حل کنم و خودم جزی از این مسئله هستم راه حل اساسی. بنابراین اگر مهربانی همراه با بخشش، نه فداکاری و گذشت و تحمل، همراه با ارتباط یا کامیونیکیشن خوب مفید مؤثر وجود داره و افراد آماده هستند که مسائل و مشکلاتشون رو نه به عنوان موضوع و مسئله دیگری بلکه به عنوان موضوع و مسئله خانواده تحت عنوان یک سیستم حل کنن، امکان این رو پیدا میکنن که نه تنها زندگی خوبی داشته باشن، خوشحالی و رضایت و خوشبختی رو هم در خانواده برای خودشون و عزیزانشون فراهم کنن. متشکرم.